اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز شنبه 24 ماه سپتامبر را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا. با عرض سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. با ادامه محدودیت ها بر رسانه ها و خبرنگاران توسط حکومت طالبان، یک نهاد حامی رسانه ها و خبرنگاران افغانستان می گوید که طالبان به گونه جدی تصمیم گرفتند که پخش زنده برنامه های سیاسی را در رسانه های داخلی منع کنند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان ناوقت یک شنبه 22 ماه سپتامبر گفت بر اساس این تصمیم رسانه ها از بحث در مورد موضوعات سیاسی در نشرات زنده آن نیز بدون تایید وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت این گروه منع شدند. این سازمان افزوده است که طالبان همچنان تحلیلگران مورد حمایت خود را بر رسانه ها معرفی می کنند تا در برنامه های تحلیلی و سیاسی رسانه های داخلی در این کشور حضور یابند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان از ادامه محدودیت های طالبان بر رسانه ها در این کشور ابراز نگرانی کرده و از تمامی نهادهای حامی خبرنگاران خواسته است که در برابر این تصمیم سرکوبگرانه طالبان موضع قاطع و روشن اتخاذ کنند. حکومت طالبان تاکنون در این مورد تبصره نکرده است. خانه آزادی بیان افغانستان از وضعیت خبرنگاران افغان مقیم ترکیه ابراز نگرانی کرده است. این نهاد در اعلامیه‌ای که روز گذشته در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نشر کرده گفته است که بیشتر خبرنگارانی که پس از حاکمیت طالبان به ترکیه رفتند در این کشور با سرنوشت نامعلوم و خطر اخراج روبرو هستند. خانه آزادی بیان افغانستان از سازمان‌های بین المللی و دولت‌های غربی خواسته است که به خبرنگاران افغان مقیم ترکیه پناه دهند. این نهاد همچنان از دولت ترکیه خواسته است که ویزای این خبرنگاران را تمدید کند تا با خطر اخراج روبرو نشوند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. در انفجار بر کاروان شماره از سفرا در پاکستان، یک پلیس پاکستانی کشته و 4 تن دیگر زخم برداشت. مقام‌های پاکستانی گفتند که به دیپلمات‌های خارجی هیچ زیانی نرسیده است. حمله انفجاری در دره سوات خیبر پختونخوا صورت گرفته است. پلیس پاکستان بر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته است که قرار بود سفرای 12 کشور پس از نشست اتاق تجارت سوات به چکر بروند و موتر پلیس که آنان را امراهی میکرد هدف حمله انفجاری قرار گرفت. مقام‌های پاکستانی گفتند که سفرهای روسیه، ایران، قزاقستان، ترکمنستان، تاجیکستان، اتیوپیا، اندونزیا، پرتغال، بوزنیا، زیمبابوه، ویتنام و رواندا شامل این کاروان بودند. وزارت خارجه پاکستان گفته است که این سفرها تا پایان روز یکشنبه به گونه مسئول به اسلام آباد رسیدند. تلاش‌ها برای نجات گیرماندگان و انتقال زخمیان معدن زغال سنگ تپس در ولایت خراسان جنوبی ایران تا ناوقت روز گذشته ادامه داشت. موجودیت گاز غلیظ در تونل‌های معدن عملیات نجات را با کندی روبرو ساخته است. بر اساس بررسی‌های ابتدایی، انفجار در معدن ناوقت شنبه شب به دلیل نشأت گاز میتان رخ داده است. تا ناوقت یکشنبه شمار جان باختگان به 52 تن رسید، اما نگرانی‌های وجود دارد که شمار تلفات افزایش خواهد یافت. در خراسان جنوبی 3 روز ماتم ملی اعلام شده است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، با خانواده‌های جان باختگان این رویداد ابراز همدردی کرده و در کنار آن تاکید ورزیده که کار معدن باید معیاری شود. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. اردوی اسرائیل دیروز دوشنبه 2 ماه میزان حملات تازه را به پایگاه‌های حزب الله لبنان انجام داد. خبرگزاری رویترز به نقل از اردوی اسرائیل گزارش داد که آنها پس از آگاهی از تدارک حمله حزب الله به این کشور این حملات را آغاز کردند. دانیل هاگاری، سخنگوی اردوی اسرائیل گفت آنها به باشندگان محل در جنوب لبنان پیام فرستادند که از مواضع حزب الله دوری اختیار کنند. هاگاری در یک کنفرانس خبری نگفت که آیا جنگ زمینی را در لبنان آغاز خواهد کرد یا خیر، اما افزود که هر کاری لازم باشد انجام خواهد داد. از زمان آغاز جنگ در نوار غزه در اکتبر سال 2023 میلادی، حزب الله با حمایت فلسطینیان بارها به اسرائیل حمله کرده است. حزب الله که گروه تحت حمایت ایران است، صبح روز یکشنبه بیش از 100 راکت را به مناطق شمالی اسرائیل شلیک کرد. در نتیجه حملات راکتی روسیه بر شهر خارکیف اوکراین، دست کم 21 تن زخم برداشتند. حملات ناوقت شب گذشته به محلات مسکونی صورت گرفته است. یک کودک 8 ساله نیز شامل زخمیان است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حملات را نکوهش کرده و در پیام خود بار دیگر از کشورهای غربی خواسته است که تسلیحات بیشتری کمک کنند تا جلو حملات روسیه گرفته شود. از سوی هم نیروهای هوایی اوکراین بر روز یکشنبه گفته است که از میان 80 تیاره بدون سرنشین روسیه که حمله کردند، 71 بال آن را از بین برده است. حمله شب گذشته روسیه بر شهر زاپوریژیا اوکراین شمار زیادی از بلندمنزل‌های مسکونی را زیانمند ساخته و سبب زخمی شدن دست کم 16 غیر نظامی شده است. وزارت داخله اوکراین دیروز گفت که گروه‌های نجات مردم را از ساختمان‌های آسیب دیده به مکان‌های امن منتقل کردند. حمله روسیه به شهر زاپوریژیا پس از آن صورت می‌گیرد که مقام‌های اوکراین شب گذشته از زخمی شدن 21 غیر نظامی در حملات روسیه بر شهر خارکیف خبر داده بودند. روسیه تایید نمی‌کند که ساحات مسکونی غیر نظامی را هدف قرار داده است، اما پس از حمله بی‌دلیل روسیه بر اوکراین در فوریه 2022 هزاران اوکراینی در حملات روسیه کشته و زخمی شده اند. البانیا در داخل خاک خود یک کشور کوچک مستقل اسلامی ایجاد می کند. صدر اعظم البانیا اعلام کرده است که در داخل خاک کشورش یک کشور کوچک مستقل اسلامی را ایجاد می کند که امور آن را یک فرقه صوفی به پیش خواهد برد. ادی راما صدر اعظم البانیا گفته است که این فرقه صوفی به خاطر فعالیتش در بخش ترویج همسازی و گفتمان دینی شهرت دارد. این کشور کوچک مانند واتیکان در تیرانا پایتخت البانیا ایجاد خواهد شد و منزلگاه سیاسی مسلمانان بکتاشیه خواهد بود. مسلمانان بکتاشیه پس از مسلمانان سنی، مسیحیان ارتودکس و کاتولیک ها چهارمین جامعه بزرگ دینی در البانیا هستند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم لیلا حبیب عظیمی شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. جو بایدن آخرین سخنرانی خود را با عنوان رئیس جمهور ایالات متحده در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در هفته جاری ارائه می کند. در جریان این مراسم بایدن همچنان با رهبران کشورهای دیگر به صورت جداگانه در نیویورک گفتگو خواهد کرد که منازعه در شرق میانه و واکنش های او در چگونگی رقم خوردن این منازعات شامل صحبت های وی خواهد بود. در این مورد انیتا پاول خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که برگردان آن را از من فوزیه احسان مشنوید. این آخرین بار خواهد بود که جو بایدن در یک اجلاس بزرگ بین المللی، یعنی نشست سالانه مجمع عمومی ملل متحد که رهبران جهان در آن گرد هم جمع می شوند، صحبت خواهد کرد. لیندا تامس گرینفیلد سفیر آمریکا در ملل متحد می گوید این یک لحظه حساس برای این سازمان است.
ما این را همه ساله می گوییم، اما این اجلاس عمومی سازمان ملل در یک لحظه حیاتی و پر آزمون برگزار می شود. فهرست بحران ها و درگیری هایی که فقط در حال افزایش است نیاز به توجه دارد.
موقف ایالات متحده در مورد غزه که در صدر فهرست موضوعات است با موقف سایر اعضای مجمع متفاوت است. قطعنامه ای را که هفته گذشته این مجمع تصویب کرد از اسرائیل می خواهد که اشغال سرزمین های فلسطینی را الا 12 ماه آینده پایان دهد. رأی ایالات متحده به این قطعنامه منفی بود و گرینفیلد گفت این چشمانداز در راستای مخالفت با واشنگتن اقدامات یک جانبه است که راه حل دو دولت را تضعیف می کند. تحلیلگران انتظار دارند که بایدن در مورد حمایتش از اسرائیل و اوکراین در این نشست صحبت کند. جیم کسلر معاون اجرایی یک نهاد موسوم به پالیسی راه سوم می گوید
در مورد شرق میانه چگونه می توانید این موضوع را پنهان کنید و امید داشته باشید که جنگ از کنترل خارج و به یک جنگ منطقه‌ای مبدل نشود؟ فکر می کنم هر کس می تواند حدس بزند که چی اتفاقی در حال رخ دادن است.
در حالی که جنگ یک ساله می شود، در کنار کشته شدن بیش از 40,000 فلسطینی، حدود 100 گروگان اسرائیلی هنوز در بازداشت حماس بسر می برد. قصر سفید می گوید برگرداندن آنان از اولویت های آن است و موضوع کلیدی برای توقف جنگ میان اسرائیل و شبه نظامیان. کسلر گفت تعداد زیادی از رهبران از سخنرانی بایدن با گرمی استقبال خواهند کرد، چون به گفته او بایدن در دوره خود برای ایجاد ائتلاف ها و بازسازی نرم های بین المللی تلاش کرده است، اما تعداد کمی هم وجود دارد که از وی استقبال نمی کنند. قرار است رئیس جمهور بایدن به روز سه‌شنبه در مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک سخنرانی کند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی با تعقیب آخرین گزارشش به شورای اجرایی گفت که ایران همکاری خود را با آن اداره در مورد مسائل عاجل متوقف کرده است. وی گفت در نتیجه آن اداره تداوم معلومات درباره تولید و مقدار تجمع یورانیم در آن کشور را از دست داده است. رافائل گروسی خاطر نشان کرد در حالی که ایران مدعی است تمام مواد هسته‌ای، فعالیت‌ها و ساحات مورد نیاز بر اساس معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای می باشد و بر اساس توافقنامه نگهداری و مسئولیت آن را اعلام کرده است، این ادعا با یافته‌های اداره بین المللی انرژی اتمی در مورد ذرات یورانیم در مکانهای اعلام ناشده ایران مغایرت دارد. نتیجه این است که آن اداره نمیتواند تضمین نماید که برنامه هسته‌ای ایران خاص صلح‌آمیز است. لورا هالگیت سفیر ایالات متحده در دفتر ویانای سازمان ملل متحد و اداره بین المللی انرژی اتمی بیانیه خطاب به شورای حکام اداره بین المللی انرژی فعالیت‌های هسته‌ای ایران را عمیقاً نگران کننده خواند. سفیر هولگت گفت همان گونه که گزارش رئیس این اداره به وضوح نشان می‌دهد، به جای پرداختن به نگرانی‌های جامعه بین المللی، ایران به حرکت بیشترش در مسیر اشتباه ادامه می‌دهد. ایران با گسترش برنامه هسته‌ای‌اش نصب فواره‌های سنترفیوژ پیشرفته و تولید یورانیم بسیار غنی شده که هیچ هدف معتبری برای آن ندارد ادامه می‌دهد. سفیر هولگت همچنان خاطر نشان کرد که عدم مفتش با تجربه اداره بین المللی انرژی اتمی به طور جدی بر فعالیت‌های بررسی این اداره تأثیر گذاشته است. در 11 ماه سپتامبر ایالات متحده یک جا با فرانسه، آلمان و بریتانیا با صدور بیانیه مشترک مبنی بر عدم پیشرفت ایران در شفافسازی اطلاعات مربوط به صحت و کامل بودن اعلامیه‌هایش تحت پیمان عدم گسترش هسته‌ای ابراز تأسف کرد. این 4 کشور اعلام کردند اگر ایران به عدم ارائه همکاری‌های لازم کامل و بدون ابهام با اداره بین المللی انرژی اتمی برای حل و فصل همه مسائل حفاظتی که باقی مانده است ادامه دهد، اقدامات بعدی این هیئت ضروری خواهد بود. آنها اظهار داشتند به خاطر یک پرچگی تشکل بین المللی سازمان منع گسترش و انتشار سلاح اتمی و در نهایت امنیت جهانی، ما نمیتوانیم اجازه دهیم ایران سال به سال از تعهدات حفاظتی خود طفره برود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. بسیاری از پناهجویان افغان در وضعیت ناگوار در ترکیه بسر می برند. این پناهجویان سخت می کوشند تا با گذر از راه های بسیار خطرناک قاچاقی از طریق این کشور به یونان و یا بلغاریا بروند. ولی آریان خبرنگار صدای امریکا چگونگی سفر چند جوان افغان را از ترکیه به یونان در گزارشی به توجه می رساند.
ترکیه مقصد نخست مهاجران برای رسیدن به اروپا است. اینجا در پس کوچه های دور از شهر استانبول با چهار جوان افغان روبرو می شفم. همین دیشب از یونان برگشتانده شدند. رفتن از ترکیه تا به یونان بی خطر نیست، زیرا تا رسیدن به خاک یونان به دست چندین قاچاق بر انسان سپرده می شوند و راه‌های پر از خطر و نفسگیر را نیز باید بگذرانند، درست چون سید هدایت الله که 2 سال می شود در ترکیه گیر مانده است و شانس اما یاریش نمی کند تا به هدف به اروپا برسد.
خیلی رای بد است آخرتا. مسیر جزیره سمت یونان رای خوشقه خود انداز دیگر از طریق قاچاقبرها هم هنگ میشیم دیگر سمت یونان خیلی آزار اذیت میکنم مهاجرین افغان.
مثلا
بگویم بر شما دیگر گفته نمیتونم شرم از گفتنش کلن دیگر کلیت بدن تونه لباسای تان در مرد دیگر لطکو جایی
می پرتند
که نه توشک نه
کمپا
هیچیز
ندارم. سر صورت یکی از دوستان اینان به شدت زخمی است، نمی خواهد که در دوربین ظاهر شود. ظاهرن در راه ترکیه و یونان به این وضعیت رسیده است و دیشب از یونان برگشتانده شدند. برای گذراندن شب نیز جایی ندارند، با هر تلاش هم نمی توانند موفق شوند تا جایی بیابند. این بخشی از مشکلات مهاجران در راه‌های قاچاقی است. بدتر از این را نیز مهاجران تجربه کردند. سرور 9 سال می‌شود که در ترکیه به سر می‌برد و در این مدت نتوانسته است که از این کشور بیرون شود.
ما مسیر سفر رو طرف داشتیم، قسمت نبود نشد، برگشت خودم. بزار باعث آزار اذیت شد.
مثلا چی آزار اذیت؟
همه چیز ما عزیز ما گرفتن، فقط یک دونه لباسی در بدن ما امره ازی روان کردن کرو چیز ما نایانی از پیش ما بزر گرفتن در خواهد بیمان.
افغانان زیادی در ترکیه در انتظار رفتن به یونان هستند. سمیر رسانیز بیش از 6 سال می شود که در این کشور به سر می برد. 10 بار قصد رفتن از ترکیه به اروپا کرده است و اما هرگز موفق نشده است. یک بار نیز با گذراندن 2 هفته زندان در یونان دوباره به ترکیه برگشتانده شده است.
چندین بارم کوشش کردیم و رفتیم، مسیر مشکل را دیدیم و حرکت کردیم و رفتیم تا زیاد مسیر را رفتیم، توسط پلیس های دیگر کشور دوباره گرفتار شدیم، پس دوباره رحمت شدیم طرف ترکیه. مشکلات را داره دیگر، کم بوده او هست، کم بوده خواه هست دیگر، را مسیر مشکلات خود داره. حدودا تقریبا 3 روز یا 4 روز منزل میزنه تا نقطه موتر برسه که موتر بشتود به از اونجا موتر دور بارگیری میکنه میبره تا سر منزل کشور دیگر.
در حال حاضر به صدها مهاجر افغان در وضعیت ناگوار در ترکیه به سر میبرند تا شانس رفتن به یونان و یا به بلغاریا را بیابند. در بلغاریا و صربستان نیز مهاجران افغان شرایط دشواری دارند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
یک نهاد پشتیبان رسانه ها و خبرنگاران افغانستان میگوید که طالبان تصمیم جدی مبنی بر ممنوعیت پخش زنده برنامه های سیاسی را در رسانه های داخلی این کشور گرفتند. در همین حال کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد بر لزوم دخیل بودن زنان در تیم های گفتگو در روند های صلح تاکید کرده است که با دخیل بودن زنان در این روند میزان موفقیت حل منازعات در سطح بسیار بالاتر خواهد بود. محمد احمدی شرح بیشتر این گزارش را تقدیم میکند.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان ناوقت یکشنبه با نشر اعلامیه اعلام کرد که بر اساس تصمیم طالبان رسانه ها از بحث در مورد موضوعات سیاسی در نشرات زنده بدون تایید وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت این گروه منع شدند. این سازمان افزوده است که همچنان طالبان تحلیلگران مورد اعتماد خود را به رسانه ها معرفی می کنند تا در برنامه های تحلیلی و سیاسی رسانه های داخلی در این کشور حاضر شوند.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان این اقدام طالبان را به عنوان سانسور دیگری در نظر گرفته و آن را محدودیت جدی دیگری بر آزادی رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان تلقی می کند.
مرکز خبرنگاران افغانستان نیز با نشر اعلامیه اعلام کرد که حکومت طالبان نشر برنامه‌های زنده، نقد قوانین و پالیسی طالبان و دعوت از مهمانان تایید نشده رسانه‌ها را ممنوع کرد. این مرکز با ابراز نگرانی شدید نسبت به ابلاغ این دستورالعمل‌ها، اجرای آنها را تلاشی تازه در راستای تضعیف و سرکوب رسانه‌های آزاد دانست.
ما شاهد ازی هستیم که شمار زیادی از رسانه‌ها در افغانستان بسته شده، یک بخشش به خاطر ازی که با پالیسی‌های طالبان، با خواست‌های طالبان مطابقت نکرده یا کار خود را مطابق خواست طالبان عیار نکرده. ما شاهد ازی بودیم که رسانه‌ها، خبرنگارا به صورت متواتر دستگیر، شکنجه و برآورده شدن اجباری به خاطر کارهای انتقادی از طالبان روبرو بوده در افغانستان و وضعیت آزادی بیان و وضعیت کار رسانه ها در افغانستان جدا نگران کننده است.
در همین حال مسئول یکی از نهادهای پشتیبان خبرنگاران در کابل به صدای آمریکا محدودیت تازه بر رسانه ها توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ را تایید کرد. این منبع که از ذکر نامش در گزارش خودداری کرد، افزود که نشر زنده برنامه‌های سیاسی رسانه‌ها تا زمانی متوقف خواهد شد که طالبان طرزالعملی را ساخته و بر اساس آن هیچ تحلیلگر ناشناخته نتواند در بحث‌های زنده سیاسی به نمایندگی از حکومت این گروه اشتراک کند. در انکشاف دیگر، والکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، در دومین روز نشست این سازمان تحت عنوان روزهای اقدام آینده به روز شنبه از رهبران جهان خواستار وعده کمتر و عمل بیشتر شد.
آنچه در افغانستان در حال رخ دادن است مثال آن در دیگر کشورهای جهان دیده نمی شود. این وقایع غیر قابل تصور است. وقتی که حرف از قوانین تازه امر به معروف و نهی از منکر است که تازه تایید شده که مطابق آن زنان را در کشور حتی بیشتر پنهان می سازد، با آن معنی است که نیمی از نفوذ آن کشور نمی توانند در توسعه سهم بگیرند. بنابراین این وضعیت بر کل آن کشور تأثیر می گذارد.
این مقام حقوق بشری ملل متحد تأکید کرد که زنان لازم است بخشی از تیم‌های گفتگو در روندهای صلح باشند، زیرا به گفته او با دخیل بودن زنان در این روند میزان موفقیت حل منازعات در سطح بسیار بالاتر خواهد بود.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و نگرانی ها در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان باعث شده است تا صحبت ها درباره آن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که از چند روز به این سو در نیویورک آغاز شده است صورت گیرد. از سوی دیگر طالبان از عدم دریافت اجازه شرکت در این نشست به نمایندگی از افغانستان شکایت کردند. برای معلومات بیشتر در این مورد لینا روزبه با نصیر احمد اندیشه سفیر افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد مصاحبه انجام داده است که اینک پیشکش می شود.
آیا شما روی صحبت هایی که البته دیروز آغاز شده در حاشیه مجمع عمومی جریان داره و ملاقات ها روی گفته میشه افغانستان هم بوده معلومات دارین یا خیر، و چرا فکر می کنید ملل متحد این بار با موضوع افغانستان در مجمع عمومی ملل متحد اهمیت داده؟
ملل متحد لاقل دفاتر نیویورک و ژنوش بعد از همین اجلاس شورای حقوق بشر که به تاریخ 9 سپتامبر آغاز شد با آقای والکر تورک که اتفاقا فعلا در نیویورک هستند، گزارش خودش را در مورد افغانستان ارائه کرد و بحث گزارشش و متمرکز گزارشش سر میکانیزم های حسابدهی بود. و آن بعد هم خود سرمنشی ملل متحد که گزارش سرمنشی را خانم روز آتنبای و متاریخ 18 مطرح کرد، یعنی تقریبا دو روز بعدش هم تمرکز بسیار جدی از دو گزارش هم سر وضعیت امنیتی، خرابی وضعیت امنیتی و شکنندگی وضعیت سیاسی در افغانستان، یعنی دو دو تشویش بسیار بزرگ، چی در سطح ساختار حقوق بشری ملل متحد با تصویب جدید من ورود گزارشگر ویژه و همچنان شکاف‌های بسیار عمیقی که در بین خود طالبان به وجود آمده، خطرات امنیتی که داخل افغانستان و از افغانستان به کشورهای بیرون است و خصوصا القاعده و تی تی پی، باعث از این شده که هم سرمنشی و هم های کمیشنر یا کمیسار عالی تلاششان جدیتر بسازن و تا جایی که من احساس میکنم ساختار نظام بین الملل در یک مرحله یا در یک فاز جدیدی از تعامل با طالب ها داخل خواهد شد. یعنی فاز اول تعامل که از تاریخ 16 اگست 2021 آغاز شده بود و یک فاز تعامل سازنده، تعامل مثبت برای طالب ها بود، همه گی تلاش میکردن به یک نوی گویا طالب ها تغییر کردن و میشه به اونا برای امسال او خاتمه یافت.
بله، خب سوهر شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر از اینکه به طالبان اجازه شرکت در مجمع عمومی ملل متحد داده نشده شکایت کرده. ابتدا یا طبق قوانین ملل متحد حکومت طالبان که تاکنون مشروعیت نداره میتونه یک حکومت نامشروع از یک کشور نمایندگی کنه در این مجمع یا خیر؟ و بعد به نظر شما طوری که شما گفتین مشکلات مثل عدم دادن اجازه سفر به گزارشگر ویژه ملل متحد یا گزارش خانم اوتمبایوا تا چه حد روی تغییر مشروع ملل متحد متحد با سمت
طالبان
تاثیرگذار بوده؟
خب نماینده طالبان هر سالی تقاضا را میکنه، ولی امسال ما فکر میکردیم، اقتدادی از دیپلمات‌های بیرونی هم فکر میکردن که گویا امسال شاید طالبان با همین آخرین حرکتایی که انجام دادن شاید امسال یک کمی به اصطلاح بشرمن و این تقاضا را نکنن. ولی یک چیزی که در طالبان بسیار جالب است، واقعا یک چیزی خنده‌آور است و در عین زمان بسیار غمگین برای مردم افغانستان، اما اعتماد به نفسشون است. یک اعتماد به نفس بسیار عجیب غریب دارن که بعضی اوقات گفتم برای آدم یک خنده بسیار زهرآلود میده، در حالی که تمام جهان میگه که افغانستان طالب‌ها بردن به طرف یک قرن بسیار متفاوت، ولی اون روزم طالب‌ها توقع دارن که اونا در نشستی مثل جنرال اسمبلی سازمان ملل متحد دعوت شوند. در نشست‌های منطقه‌ای که دعوت شدند ما دیدیم که چه گلهایی را به آب دادند. ما فکر نمی‌کنیم که حتی باید این تقاضا را می‌کردند.
بله، خب آیا افغانستان امسال در تقسیم اوقات مجمع عمومی برای ارائه خطابه گنجانیده شده یا خیر؟ آیا آقای نصیر احمد فایق که نماینده افغانستان هنوز در سازمان است خطابه ای را می‌دهد یا نه؟
خب آقای فایق در جریان جلسه شورای امنیت هم بیانیه خود داشتن، دیروز هم پریروز و دیروز در جریان سمت آینده صحبت های خانه داشتن و در قسمت از ایک در جریان اسامبلی عمومی صحبت می داشته باشن. یعنی بفکر می کنم که یک توافق اونجا در بین کمیتی اعتبارنامه ها وجود داره، سرش کار دارن. متانوز شخصا خودم آگاهی ندارم که آیا صحبت خود داشتن یا نه در او ارتباط، ولی جدن حضور دارن، دیروز هم صحبت داشتن و روز گذشته هم صحبت داشتن و یکی دو جلسات حاشیه‌ای هم در نیویورک برگزار شده و یک جلسه هم قرار است که در وسط های لول برگزار شود که خود سرمنشی سازمان ملل متحد هم در اشتراک می‌کند.
بله، خب در حالی که 3 سال و انده از حکومت طالبان در افغانستان میگذره و به نظر میرسید که کم کم جهان به سمت از اینا ملایم شده، ولی طوری که شما گفتین ملل متحد حال با این گزارش های تکان دهنده تخطی از حقوق بشر موضع متفاوت تر با طالبان برداشته، فکر میکنید مشروعیت، کسب مشروعیت توسط حکومت طالبان از سمت جهان تا چه حد برشان مشکل شده؟
خب فکر میکنم کسب مشروعیت در ساختار چند جانبه نظام من به یه نوبرگشت رسیدم رای طالبا، چون به بحث طالبا تنها موضوع داخلی از اونا نیست، تبدیل شده بر یک موضوع به اصطلاح منطقوی فرامنطقوی بین دو عضو دائمی که چین و روسیه هستن و 3 عضو دیگر. این تبدیل شده به یکی از موضوعات به اصطلاح رقابتی بین المللی که این موضوع بسیار مغلق میسازن. یعنی من فکر میکنم نظر تجربه که من از ساختار چند جانبه نظام بین الملل دارم او یک ناممکن است فعلا، ولی مراودات داخلی طالبا با کشورهای منطقه و با بعضی کشورهای دیگر مثلا به شمول جرمنی با اساس ضروریت ها و نیاز های از این کشورها به خاطر از این که بتانند هم تنظیم کنند بلیت علاقمندی به طالبات داشته باشند احتمال داره که زیادتر شد.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر شنونده برنامه خبری بخش پشتو خواهید بود. وقت خوش داشته باشید.